الرحیم. اصل مسئله ما که مسئله 28 بود، یک قسمتش رو که تقریبا به عنوان مستثنا من مطرحه در جلسه قبل عرض کردیم و اون این است که مدعی برای اثبات دعوای خودش ابتداءً به غیر از بینه به چیزی احتیاج نداره، منتها بینه با اون شرایط که هم تعدد درش مطرحه و هم عدالت درش مطرحه. اگر مدعی بینه بر اثبات دعوای خودش اقامه بکند، همین کفایت می کند برای ثبوت دعوای او. و روایاتی در این باب بود که اون روز عرض کردیم، لکن غرض از این مسئله 28 صورت مستثناست و او فل جمله حالا تا حدود و ثغورش رو انشاءالله بررسی بکنیم، ولی فل جمله از این قاعده کلیهی که اون روز عرض کردیم این مورد استثناء شده که اگر مدعی ادعای خودش را علیه یک میتی القا بکند، حالا قدر مسلمشم مسئله دینه، اگر مدعی بیاد پیش حاکم ادعا بکند که زیدی که فوت شده در حال فوتش ذمه‌اش به من مشغول بود به 100 تومن دین، مثلا من 100 تومن به عنوان دین از این مدعا علیهی که فوت شده طلبکار بودم و هستم. اینجا نحوه استثناءش هم اینجوریه که این مدعی علاوه بر این که باید بیانیه‌ای بر این معنا اقامه کنه، باید یمینی هم خود مدعی زمیمه کند به اون بیانه، نه اینکه شاهد واحد، نه همون بیانه معروفه، منتها به زمیمت الیمین. اینجا جاییست که ابتداءن یمین متوجه مدعیه و اگر بیانه اقامه کنه و قسم نخورد اصلا حقش ثابت نمی شود، ثبوت حقش توقف بر این دو مطلب داره، البینه المرکبه من الشاهدین العادلین و یمین المدعی. حالا این مسئله از نظر فتاوا صاحب جواهر می‌فرماید اونهایی که این مسئله رو مورد تعرض قرار دادند، گرچه کتاب‌های زیادی از قدماء فقها اصلا متعرض این مسئله نشدند، نه اینکه مخالفت کردند، متعرض نشدند این مسئله را. ولی تمام اونهایی که متعرض این مسئله شدند همین معنا رو گفتن که هم نیاز به بیانه دارد و هم نیاز به یمین. لذا بعضی از فقها ادعای اجماع کردن در این مسئله، بعضی ها این معنا رو نسبت به مشهور دادن، ولی یک فرد معینی را به عنوان مخالف ذکر نکردند، نگفتن مثلا فلان کس مخالف در این مسئله است. بله از فقهای متأخر مثل مرحوم مقدس اردبیلی و اینها یک مقدار مخالفت کردند، اما از فقهای قبل از ایشون من القدماء والمتوسطین کسی رو به عنوان مخالف اسم نبردن، بلکه تمامی اونهایی که متعرض این مسئله شدن به همین کیفیتی که امام بزرگوار در تحریر الوسیله بیان کردن گفتن نیاز به بیانه و یمین داره. حالا ببینیم آیا از روایات این مسئله به چه صورت استفاده می شود. روی هم رفته چند تا روایتی هم بیشتر نیست که این مسئله رو متعرضه و در حقیقت بین بعضی هاشون هم با بعض دیگر تعارض شاید تحقق داشته باشه. حالا ابتداعاً ما روایات رو انشاءالله ملاحظه بکنیم، ببینیم اولاً اصل حکم از این روایات استفاده می شود یا نه، و ثانیاً انشاءالله دائره این حکم من حیث و ساعت و زیق، آیا حکم اختصاص به میت داره یا مجنون و صغیر هم همین حکم رو دارن؟ در باره میت و همه اونها آیا حکم اختصاص به دین دارد یا اینکه عین رو هم شامل میشه؟ اینها مسائل بعدیه که انشاءالله باید ملاحظه کنیم. حالا اصل روایات رو برای دین علی المیت که تقریبا قدر مسلم مسئله است او رو ملاحظه بکنیم، ببینیم این روایات میتواند این حکم رو ثابت بکنه یا نمیتواند. پس در روایاتش انشاءالله تأمل کافی بفرمایید. اولین روایت که ما این روایت رو یک زمانی هم خوندیم، لکن برای مطلب دیگری و امروز برای همین مسئله‌ای که عرض کردیم انشاءالله این روایت رو می‌خوانیم. روایت اول باب چهارم از ابواب و کیفیت الحکم. روایت اول روایت مفصله است. این روایت رو تقریبا مشایخ ثلاثه، هم کلینی و هم صدوق و هم شیخ الطائفه که اینها اصحاب کتب اربعه ما هستند همشون این روایت رو نقل کردن، منتها با یک مختصر اختلافی، اونم اختلافی است که مربوط به اون بحث سابق ما بود و الا در بحث امروزمون اختلافی ندارن از نظر متن روایت. سند این روایت می‌فرماید محمد بن یعقوب کلینی عن محمد بن یحیای ثقه عن محمد بن احمد ثقه عن محمد بن عیسی بن عبید یقتینی که این ثقه نیست و تضعیف شده این راوی، ایشون نقل کرده عن یاسین ضریر که یاسین ضریر به اصطلاح نه قدحی در بارش وارد شده و نه مدحی وارد شده، بلکه در کتب رجالیه نامی ازش برده نشده، به صورت اهمال بحثی از او نکردن. این عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری. روی این جهت که یکی برای محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، یکی برای یاسین ضریر مرحوم مقدس اردبیلی، یکی از اشکالاتی که به این روایت داره اشتمال سند این روایت بر این دو شخصه. لکن خب همونطوری که در جای خودش هم مسلم شده از نظر ما، لااقل اگر یک شهرت فتواییهی بر طبق روایت ضعیف قائم شد، این شهرت فتواییه جبران میکند ضعف سند روایت رو، و در ما نحن فی اگر اجماعی هم نباشه لااقل یک شهرتی تحقق داره، برای اینکه عرض کردم مسئله مخالفت را حتی به یک فرد معینی نسبت ندادند، فقط از متأخرین مرحوم مقدس اردبیلی یک مقدار وسوسه کرده و صاحب جواهر یک تعبیری میکند، میفرماید این نوع مناقشات مثل بعض مناقشات دیگر اصلا صلاحیت رد نداره، انقدر واضح البطلان و واضح الخلافه که دیگه ارزش نداره که انسان وقت خودش رو برای رد این مناقشات و جواب این مناقشات به کار ببرد. رضا روایت از نظر سند ولو اینکه صحت اصطلاحی نداره، لکن جابر داره و همون جابر برای اعتماد ما به روایت کفایت می کند. قال قلتو لشیخ علیه السلام، نظرتون آمد که این روایت رو خوندیم. در تعبیر کلینی همین داره قال قلتو لشیخ علیه السلام، لذا مقدس اردبیلی یکی از اشکالاتش اینه که کی گفته که مقصود از این شیخ امام باشه؟ شاید مقصود از این شیخ غیر امامه، و اگر غیر امام معصوم باشه برا ما حجیتی نداره. لکن خب جواب ایشون، اینم صاحب جواهر میفرماید لا تستعهلو ردن، لکن جوابش این است که اون شدت تقیه در زمان موسی بن جعفر علیهم السلام به حدی بوده که از امام به القاب مختلفی تعبیر می کردن، مثل همین شیخ، مثل عبد صالح که در بعضی از روایات از موسی بن جعفر علیهم السلام تعبیر به عبد صالح شده. علاوه بر این اگر کسی این حرفا هم قبول نداشته باشه، در روایت کلینی اینطوره و الا در روایت صدوق خود صاحب وسائل میفرماید که صدوق هم همینجوری نقل کرده، الا انه قال قلت للشیخ یعنی موسی بن جعفر علیهم السلام، در روایت صدوق شیخ رو معنا کرده، گرچه مطلب واضح هم بوده لکن در روایت ایشون معنا هم شده که مقصوده از شیخ امام معصوم و موسی بن جعفر علیهم السلام. خب حالا این تیکه ای رو که سابقا خوندیم خیلی در اطرافش بحث نمی کنیم چون مفصل بحث کردیم. قال قلت للشیخ علیه السلام خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینتون به ماله یا به ماله. فقال، امام فرمود، ایناش به ما به بحث امروزمون ارتباط نداره، فیمین المدعا علی مثل سایر جا، فان حلف مدعا علی فلا حق له، و ان رده، که از اینجای جمله است که عرض می شود که در کتاب کلینی در پاورقی میگن نیست، و ان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له، و در باز اضافه میکند و الم یحلف فعلیه، یعنی مدعا علی. ایناشو قبلا بحث کردیم و تحقیقش هم ذکر کردیم، اما اونی که به بحث امروز ما ارتباط داره این زیله، و ان کان خوب دقت بفرمایید، و ان کان المطلوب بالحق قد مات، اگر طرف دعوای مدعی میته، فاقیمت علیه البینه، بینه هم اقامه شد بر اینکه این میت مثلا مات در حالی که 100 تومن به این مدعی عرض می شود مدیون بوده. امام می فرماید فعل المدعی الیمین، یعنی با اینکه اقامه بیانه کرده باید یک قسم هم بخوره، منتها نحوه قسم رو روایت اینجوری ذکر میکند فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلانون و ان حقه لعلی، مدعی چنین قسمی بخورد که اون مدعا علی در حالی که فوت شد این 100 تومن من بر ذمه او بود و دین خودش رو به من ادا نکرده بود. یکی از اشکالاتی که مرحوم مقدس اردبیلی که میدونید کتاب مهمش همون مجمع الفائدت و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان علامه است و در این سالگردش هم این مجمع الفائده با اینکه یک چاپ قدیمی داشت لکن به چاپهای جدید بسیار خوب چاپ کردن کتاب ایشون رو. یکی از اشکالاتی که مرحوم مقدس اردبیلی به این روایت میکنه این است که این روایت میگه اینجوری قسم بخورد، الیمین و بالله الذی لا اله الا هو، این در حقیقت یک قسم مغلظه است و این قسم مغلظه رو هیچ کسی قائل به وجوب نشده، حمله بر استحباب باید بکنیم. اگر حمله بر استحباب شد خب اون علل مدعی الیمین هم حمله بر استحباب بشه. چه دلیلی داریم بر اینکه قسم خوردن واجبه؟ ما که مجبوریم این روایت رو حمله بر استحباب بکنیم، اصل قسم خوردن رو هم حمله بر استحباب میکنیم. لذا با اینکه ظهور اولیه علا در وجوبه لکن به لحاظ اینکه یک قسم مغلظه‌ای در این روایت مطرحه و این قسم مغلظه رو هیچ کس قائل به وجوب نشده، لذا ما اصل ثبوت حلف رو حمله بر استحباب میکنیم، میگیم لازم نیست قسم بخوره، لکن بهتر این است که علاوه بر اون بیانه یک قسمی هم زمیم بشود. یکی از اشکالات ایشون هم اینه، در حالی که این اشکالم وارد نیست، اگر ما کیفیت قسم رو به لحاظ تقلیز حمله بر استحباب کردیم، این چه ملازمه داره که ما اصل قسم رو هم حمله بر استحباب بکنیم؟ مانعی نداره که اصل قسم وجوب داشته باشد، لکن قسم به این نحو و به این کیفیت استحباب داشته باشد. علاوه خود روایت هم چندون ظهوری نداره در اینکه باید قسم مغلظه باشه. امام اینجوری می‌فرماید فعل المدعی الیمین و بالله، و خود امام داره الله رو یه اوصافی برای ذکر میکند، الذی لا اله الا هو. معناش این نیست که این الذی لا اله الا هو هم باید در قسم ذکر بشه، این یک اوصافی است که خود امام به لحاظ اینکه ائمه ما همه چیزشون در رابطه با خداونده، خود امام داره الله رو به این صورت توصیف میکند. اما اینکه این توصیف در قسم مدعی هم دخالت داره، از روایت استفاده این معنا نمیشه که ما بیاییم حمله حتی بر استحباب بکنیم. امام داره فعل المدعی الیمین و بالله الذی لا اله الا هو، آیا معناش این است که در یمین هم باید لا اله الا هو از نظر مدعی ذکر بشود، یا خود امام داره الله رو توصیف میکند به لحاظ اینکه امام مظهر توحید خداوند تبارک و تعالی است، لذا این اشکالم به روایت وارد نیست. اون وقت میفرماید، باز میخونم عبارتش رو، فعل المدعی الیمین و بالله الذی لا اله الا هو. خب قسم بر چی بخوره مدعی؟ قسم بخورد که لقد مات فلانون و ان حقه لعلیه، فلانی مرد در حالی که به من 100 تومن مدیون بود و دینش رو به من نپرداخت. فا ان حلف، اگر مدعی این قسم رو خورد، فبها و الا فلا حق له. روایت می فرماید با اینکه اقامه بینه کرده، لکن معذالک حقی نداره چنین مدعی. چرا؟ چه علتی داره؟ امام می فرماید بر حسب این روایت، لأنا لا ندری، برای اینکه ما